ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت پاسخ ایران به پیشنویس مذاکرات وین را تایید کرد. ده‌ها تن از پرسنل امنیتی عراق برای انفجار اخیر در بغداد بازداشت شدند. و مشاور امنیت ملی آمریکا با وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد. ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران و آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعی از خبر و گزارش و برنامه نگاه تازه که در نیمه دوم همین مجله پخش میشود. امروز پنج شنبه هفتم آبان ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 29 اکتبر سال 2009 میلادی. امیدوارم از هر جا که صدای ما را میشنوید تا این لحظه ساعت خوبی را گذرانده باشید. اما در این نخستین دقایق تازه ترین خبرها را بشنویم از محمد زرقامی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت آنچه را که پاسخ مقدماتی جمهوری اسلامی ایران به پیشنویس مذاکرات وین خوانده شده تایید کرد. در بیانیه آژانس آمده است محمد البرادعی مدیر کل آژانس پاسخ مقدماتی به پیشنهاد خود را برای تبدیل اورانیوم غلظت پایین ایران به سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران دریافت کرده و در حال مشورت با طرف‌های ذی‌نفع است. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس امروز پاسخ جمهوری اسلامی ایران را به البرادعی تسلیم کرد. در چند روز گذشته گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران کلیات این پیشنویس را پذیرفته اما خواستار تغییرات اساسی در آن شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از سیاست دولت خود در مذاکرات جاری هسته‌ای دفاع کرد. آقای احمدی نژاد امروز در مشهد گفت دولت او در مسیر درستی حرکت می‌کند و مطلقاً از همکاری قانونی با دیگر کشورها به طوری که همه حقوق ملت ایران در آن حفظ شود نگرانی ندارد.
ما از تبادل سوخت، از همکاری‌های فنی، از ساخت نیروگاه و راکتور استقبال می‌کنیم و آماده همکاری هستیم.
آقای احمدی نژاد بدون نام بردن از اصلاح طلبان آنها را به تسلیم در مقابل دشمن متهم کرد و گفت بعضی مدعیان در داخل کشور قبلا ملت را به سازش دعوت می‌کردند، اما اکنون که با ایستادگی ملت و رهبر حقوق هسته‌ای ایران تثبیت شده است، عده‌ای به شدت انقلابی شدند. محمود احمدی نژاد افزود موضوع تحویل سوخت برای راکتور تهران صداقت برخی از کشورها و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را نشان خواهد داد.
خوشبختانه شرایط برای همکاری‌های هسته‌ای در سطح بین‌الملل فراهم شده است. تأمین سوخت راکتور تهران یک فرصتی بود که صداقت بعضی از افراد و دولت‌ها و آژانس مورد ارزیابی قرار بگیرد.
از سوی میرحسین موسوی از سیاست هسته‌ای دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. آقای موسوی در دیدار با مهدی کروبی مذاکرات یک ماه پیش جمهوری اسلامی ایران با کشورهای پنج به علاوه یک را در ژنو حیرت‌آور خواند. آقای موسوی چنین سیاستی را کرنش در مقابل آمریکا توصیف کرده است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیشب به سفر سه روزه خود به تهران پایان دادند و بامداد امروز وارد وین شدند. رئیس هیئت بازرسان آژانس هنگام ورود به وین در پاسخ به خبرنگاران تنها گفت که سفر خوبی داشتند و نتایج یافته‌های آنان در گزارش مدیر کل آژانس در اواخر ماه جاری انتشار می‌یابد. در عراق دولت این کشور 61 تن از پرسنل امنیتی عراق از جمله 11 مسئول ارشد را در ارتباط با انفجار مهیب یک شنبه گذشته در بغداد بازداشت کرده است. سخنگوی دولت عراق با اعلام این خبر گفت این افراد همگی در منطقه‌ای کار می‌کردند که ادارات دولتی بمب‌گذاری شده در آنجا قرار دارد. در آن انفجار 153 نفر کشته و بیش از 500 نفر مجروح شدند. یک گروه سنی مرتبط با القاعده به نام دولت اسلامی عراق مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت، اما مقام‌های عراق مظنونند که برخی نیروهای امنیتی نیز با آنها همکاری کردند. شمار تلفات انفجار بمب در پیشاور پاکستان به 105 تن رسید. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده دیروز در یک بازار در پیشاور قربانیان غیر نظامی زیادی گرفت که شمار زیادی از آنان زن و کودک بودند. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو درباره معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. جیمز جونز قرار است با مشاور امنیت ملی روسیه نیز دیدار کند. معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای تا پایان سال جاری میلادی منقضی می‌شود و آمریکا و روسیه می‌کوشند بر سر معاهده جدیدی به توافق برسند.
با سپاس، محمد زرقامی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. تهران بالاخره به پیشنویس توافقنامه وین پاسخ داد. پرسش‌هایی که هنوز در این باره مطرحند را بررسی می‌کنیم. صدور حکم زندان برای کارمند سفارت بریتانیا در تهران. اعلام خروج رسمی اقتصاد آمریکا از دوران رکود. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما باشید تا ساعت 20 به وقت تهران. همونطور که در خبرها شنیدیم، جمهوری اسلامی امروز پاسخ رسمیش به پیشنویس توافقنامه وین برای تبادل اورانیوم را به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی اصغر سلطانیه نماینده تهران در آژانس گفته است ملاحظات تکنیکی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای چگونگی تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران باید تأمین شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید محمد البرادعی مدیر کل آژانس در حال مذاکره با آمریکا، روسیه و فرانسه است تا در پرتو پاسخ ایران به توافقی که مورد نظر همه طرفین مذاکره باشد دست یابد. در این باره همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با مهران براتی، کارشناس امور سیاسی در آلمان، و ابتدا از او میپرسد با توجه به انتظارات طرفین مذاکره، آیا دستیابی به چنین توافقی امکان پذیر است؟
بله، یک توافق همه جانبه امکان پذیر هست، ولی الان هنوز سطحایی وجود داره که قبلا بایستی از پیش پا برداشته شن. یکی سه قطعنامه شورای امنیت هست، 1695، 1737 و 1747، که فروش هر نوع اورانیوم خام به صورت کیک زرد و یا اورانیوم غنی سازی شده رو ممنوع میکنه و در قسمت‌های بعدی هم در قطعنامه‌های اخیر فروش هر نوع تجهیزات همراه با سوخت هسته‌ای رو ممنوع میکنه. بنابراین اگر قرار باشه که ایران این 1300 کیلوگرم اورانیوم 3.5% رو به روسیه بده، بعد از فرانسه یا جای دیگر 250 کیلوگرم 19.75% غنی سازی شده رو بگیره و این هم برای مصرف راکتور آزمایشگاهی تهران برای تولید ایزوتوپ رادیواکتیو باشه، بایستی که قبلا این قطعنامه ها سلب اعتبار بشه و در حقیقت تحریم های مربوط به اون هم از لغو بشن. از نظر اقتصادی هم خب این فقط کارش اینطور ممکنه که ایران این 1300 کیلوگرم 3.5% رو به روسیه بفروشه و روسیه متقابلا به فرانسه بفروشه، فرانسه اون وقت این 250 کیلوگرم نزدیک 20% رو به ایران بفروشه. خب این از نظر اقتصادی به نفع ایران نیست که با این تکنولوژی بسیار عقب مونده‌ای که داشته این همه اورانیوم غنی سازی شده ضعیف رو به روسیه بده و بعد به قیمت‌های بازار این 250 کیلوگرم رو بخره. این حرف از که از نظر اقتصادی مشکل هست نادرست نیست.
در رابطه با این پیشنویس یه صداهای مخالفی هم در ایران بلند شده، از جمله اینکه میرحسین موسوی گفته مذاکرات ژنو واقعا مایه حیرت و قول و قرارهایی که ایران داده اگه اجرا بشه زحمات دانشمندان ایرانی در طی سالهای گذشته باطل میشه، اگر اینا اجرا نشه اون وقت تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال میکنن. در مقابل احمدی نژاد میگه که ما یک ذره از حق هسته‌ای خودمون عقب نشینی نمی کنیم، ولی به طور تلویحی موافقت کرده با پیشنویس توافقنامه و گفته که آماده همکاری هسته‌ای هست. این رو شما چگونه استنباط می کنید؟ این صداهای مخالف و متضاد به خصوص از احمدی نژاد که پیشتر گفته بود اصلا مسئله هسته‌ای ایران تمام شده است.
در این مورد فکر میکنم هر دو طرف حق داشته باشن. خب آقای احمدی نژاد الان صحبتی که در مشهد کرده میگن که غرب از موضع تقابل به موضع تعامل رسیده، معنیش این هست که ما کمافه سابق به غنی‌سازی در سطح 3.5% میتونیم ادامه بدیم و من هم فکر میکنم این اصل با پذیرفتن کنترل گسترده تر آژانس درست است و خب این مسئله بوده که تا به حال غرب قبول نمی کرده، الان قبول کرده. اون طرف هم صحبت آقای موسوی هم از این نظر درست هست که ایران در مقابل این عقب نشینی که کرده از مواضع پیشینش معلوم نیست چی داره میگیره، چون اصلا نماینده ایران هنوز این مسئله که قبل از این که ما همچین قراردادی رو امضا کنیم تحریم های مصوب شورای امنیت در ایران باید لغو بشه همچی خواستی مطرح نشده، گویا اصلا آقای احمدی نژاد همچون رفتار میکنه که همچین چیزی وجود نداشته. در این مورد هم فکر میکنم منظور آقای موسوی این باشه، اینکه زحمات دانشمندان ایرانی اینجا از بین رفته فکر نمیکنم این حرف درستی باشه در این زمینه. در این مورد من صحبت آقای موسوی رو متوجه نمیشم، احتمالاً ایشون مسئله شون همین نگرانی هایی هست که در مقابل اون چکن آقای احمدی نژاد عقب نشینی هایی که به دلایل داخلی مجبور شده در سطح بین المللی بکنه هنوز چیزی از غرب نگرفته که قابل عرضه باشه.
گفتگویی بود با مهران براتی، کارشناس امور سیاسی در آلمان، در ارتباط با تازه ترین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران. در حالی که علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از شکایت حدود 100 نماینده مجلس علیه میرحسین موسوی نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اظهار بی‌اطلاعی کرده، با این حال دادستان کل کشور ارائه چنین شکایت‌نامه‌ای از سوی نمایندگان مجلس را تایید کرده است. در این باره حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران به مهرزاد پدرام از رادیو فردا می‌گوید اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیامی آشکار به معترضان به نتیجه انتخابات در آستانه روز 13 آبان ماه است.
اصولا این بحثی که آقای اژه‌ای کردن مسئله تازه‌ای نیست، چون در نظام ایران عده‌ای هستند که خیلی مایل هستن آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی رو بکشن پشت میله‌های زندان و یا در حقیقت دادگاهیشون بکنن. به همین دلیل ما در اون دادگاه‌های فرمایشی که از تلویزیون هم بعضی قسمتاش پخش شد از تلویزیون ایران دیدیم اینجوری داشتن القا میکردن که چون اینها سردمدار این ماجراها بودن پس اینها باید بیان محاکمه بشن، ولی افکار عمومی اجازه چنین مسئله ای رو نداد بهشون. الان در آستانه 13 آبان یه چنین بحثی رو مطرح کردن تا اولا در بین طرفدارهای مهندس موسوی و نهضت سبز حراس ایجاد بکنن از اینکه روز 13 آبان بیرون نیاد مثل ماجرای روز قدس، و دوما اینکه هشداری به خود مهندس موسوی باشه که اگر بخواد این روند رو ادامه بده با واکنش‌های سختری از سوی اون بخش افراطی حاکمیت مواجه خواهد شد.
جناب فتی، چرا این شکایت به دادستانی کل کشور ارائه شده؟
خب همین سواله، اگر قرار این شکایت بشه باید به دادستانی تهران بشه. اینی که دادستانی کل کشور چنین موضع‌گیری کرده و وارد این قضیه شده به این دلیل که خب آقای اژه‌ای سالا وزیر اطلاعات بوده و در این جریانات دست داشته، در دولت آقای احمدی نژاد مسئولیت داشته، با این جناح ارتباط داره و به عنوان یکی از سردمداران این مسائل که در ماجرای حوادث بعد از انتخابات هم نقش داشته الان اومده ایفای نقش میخواد بکنه. یعنی اینجوری نیست که بگیم آقای اژه‌ای حالا چون مثلا دادستان کل کشور هست خودشو از ماجرا کنار کشیده. اینها هر جا که اراده بکنن، احساس بکنن، وارد صحنه میشن و به این مسئله توجه نمیکنن که آیا در حیطه مسئولیت اونها هست یا نیستش.
روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران صحبتایی کردن مبنی بر اینکه هر کسی بخواد اصل انتخابات رو زیر سوال ببره بزرگترین جرم رو انجام داده. این صحبتای آیت الله خامنه‌ای با توجه به شرایط امروز ایران چه پیامدی خواهد داشت بر روند این نامه‌ای که داستانی کل کشور ازش صحبت می‌کنه آورده؟
ببینید اینها بعد از اینها دست به چه کارهایی خواهند زد؟ فکر نمی‌کنم شدیدتر از این خواهد بود. به هر حال ببینید در یک جامعه که اعتماد عمومی از بین رفته ما شاهد تنش خواهیم بود تا زمانی که این اعتماد عمومی برگرده. حالا این اعتماد عمومی رو اینهایی که دست اندر کار هستن باید برگردونن، باید رهبر انقلاب بیاد اعتماد عمومی رو به جامعه برگردونه، باید مسئولین بیان اعتماد عمومی رو به جامعه برگردونن، وگرنه با یه سری نماینده یک مجلس فرمایشی که نمیشه اعتماد عمومی رو به جامعه برگرد. اونها بیش از پیش دارن تنش ایجاد میکنن در جامعه و اگر مطمئن باشید که کوچکترین تعرضی به مهندس موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی بشه، جامعه متشنج خواهد شد و شرایط از این بدتر خواهد شد و اونها هم خودشون میدونن، فقط گهگاهی هشداری میدن، اخطاری میدن و در این حد فراتر از این هم اقدامی به صورت نمیدن.
شکایت نمایندگان مجلس علیه میرحسین موسوی گفتگویی بود در این باره با حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا حکم صادره علیه کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را عمیقاً نگران کننده خوانده است. این در حالی است که وکیل حسین رسام یعنی کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران گفته هنوز هیچ حکمی به او ابلاغ نشده است. آقای رسام تحلیلگر سیاسی سفارت بریتانیا در تهران به همراه 8 نفر دیگر از کارمندان ایرانی این سفارتخانه در روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اتهام دخالت در امور داخلی ایران دستگیر شدند. در حالی که 8 کارمند سفارت بریتانیا پس از چند روز آزاد شدند، آقای رسام در دادگاهی که به کودتای مخملی نام گرفت به محاکمه کشیده شد. وی همچنین در همین محاکمات علیه خود لب و اعتراف گشود و همکنون با قید وثیقه آزاد است. جزئیات بیشتر با آرش حسن نیا.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا حکم صادر شده توسط دادگاه برای کارمند سفارت بریتانیا در تهران را کاملا غیرعادلانه و حمله‌ای به کل جامعه دیپلماتیک در ایران دانست و از مقام‌های ایرانی خواست که این حکم را لغو کنند. اما حکمی که دیوید میلیبند آن را کاملا غیر عادلانه می‌خواند چیست؟ عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع حسین رسام درباره حکم موکل خود می‌گوید:
4 سال حبس تعزیری به استناد ماده 501 قانون مجازات اسلامی تعیین شده برای ایشون و مجازات تضمینی یعنی همون محرومیت از خدمات در سفارتخانه‌ها به مدت 5 سال.
دیوید میلیبند در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره حکم آقای رسام اظهار داشت که این حکم یک نمونه دیگر از آزار و اذیت کارمندان سفارت بریتانیا در ایران است که به گفته وی اقدامی ناپذیرفتنی و عمیقا نگران کننده است. وزیر خارجه بریتانیا افسود: سفیر ما در تهران با معاون وزیر خارجه ایران صحبت کرده تا نگرانی ما را به اطلاع وی برساند. از خرمشاهی میپرسم با توجه به اینکه دادگاه وکیل دیگری برای حسین رسام تعیین کرده، آیا او به این حکم اعتراض خواهد کرد؟
ظاهرا توی که همسر آقای رسام گفتن ایشون درخواست کرده بودن که اعتراضشون رو بنده تنظیم بکنم لایحه‌شو و دادگاه بدم، اونتا مادامی که من پرونده رو نتونستم تا الان نخوندم و نتونم بخونم، این مقدور نیست که بدون مطالعه پرونده من بتونم اعتراض بکنم. اگرچه از کلیات پرونده کم و بیش اطلاع دارم اون چه که آقای رسام به من گفتن، ولی به هر حال عرض کردم باید دادنامه ابلاغ بشه و فرصت داشته باشم پرونده رو بخونم که بتونم اعتراض خودم بدم.
جناب خرمشاهی، شما با خود آقای رسام هم بعد از شنیدن این اخبار تونستید صحبت بکنید؟
یعنی از صبح تا الان نتونستم، ظاهرنش به تهران نیستن، ولی همسر شما من تماس گرفتم و حال سعی میکنم اگر موفق شدم با ایشون صحبت بکنم و اطلاعات بیشتری در این زمینه حاصل بکنم.
بعدی که توی خبرها وجود داشتش این هستش که آقای رسام از ایران خارج شدن، شما اطلاعی دارید؟
فعلا در حال حاضر ایران هست.
صدور حکم زندان برای کارمند سفارت بریتانیا در تهران گفتگویی بود با وکیل این کارمند سفارت بریتانیا در تهران. در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته و در 3 ماهه سال جاری میلادی بیشترین رشد را طی 2 سال اخیر داشته است. نادر صدیقی در واشنگتن و گزارشی در این باره.
بر اساس گزارشی که بامداد روز پنجشنبه از سوی دولت آمریکا منتشر شد، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری 3.5% بوده است. وزارت بازرگانی آمریکا با انتشار این گزارش اضافه کرد که طی دو سال اخیر این بیشترین رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا بوده است. وزارت بازرگانی آمریکا میزان این رشد را 3.2% پیش بینی کرده بود، ولی رقم رسمی اعلام شده حتی بیش از پیش‌داوری‌های مقام‌های رسمی دولتی بوده است. ارقام مربوط به تولید ناخالص ملی، مهمترین شاخص در تولید محصولات صنعتی و ارائه خدمات، در بزرگترین اقتصاد جهان به شمار می‌رود. این گزارش نشان می‌دهد که در سه ماهه سوم سال جاری میلادی میزان مصرف 3.4% افزایش داشته است. طی دو سال گذشته اقتصاد آمریکا به دنبال بحران مالی در عرصه جهانی با رکود همراه بود. بخش‌هایی از اقتصاد ایالات متحده به رغم این رشد غیرقابل انتظار همچنان از ناآرامی رنج می‌برد. از جمله در میزان بیکاری کاهشی دیده نمی‌شود. برخی از اقتصاددانان می‌گویند که بهبود اقتصادی به رغم نرخ بیکاری نزدیک به 10% ادامه خواهد داشت و در عرصه اشتغال کاهش میزان بیکاری طی سال آینده نشانه‌هایی از خود بروز خواهد داد. اگرچه رکود و بحران پایان یافته تلقی می‌شود، کارشناسان می‌گویند که خروج اقتصاد ایالات متحده از مرحله رکود رسمیت نخواهد یافت تا هنگامی که دفتر پژوهش ملی اقتصادی، داور رسمی در عرصه اقتصاد آمریکا، گزارش رسمی خود را در این زمینه انتشار دهد.
مجله شامگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همایش پاییزی خود را از امروز پنجشنبه در شهر بروکسل، مقر این اتحادیه، آغاز کردند. درباره اینکه در دستور کار سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا چه مسائلی قرار دارد، گزارشی داریم از همکارمان شهرام میریان در آلمان.
تا به حال در سطح کشورهای اتحادیه اروپا رسم بر این بود است که هر 6 ماه یک بار یکی از کشورهای عضو ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده گیرد. بر اساس پیمان موسوم به لیسبون اما بر این رسم خط بطلان کشیده شده و از این پس نه یک کشور بلکه یک شخصیت اروپایی ریاست شورای اتحادیه اروپا را برای مدتی طولانی در دست می گیرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه خواهان آن است که تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا بر مسند این مقام تازه تکیه زند، ولی کشورهای بلژیک، هلند، لوکسامبورگ و اتریش مخالف آنند. سوای این نمایندگان احزاب سوسیال دموکرات در پارلمان اروپا هم نظر مشابهی را ارائه داشته و مارتین شولتز رئیس فرکسیون احزاب سوسیالیست در این مجلس اروپایی در گفتگو با روزنامه برلینر سایتونگ گفته است شخصیتی که بر صندلی ریاست شورای اتحادیه اروپا تکیه خواهد زد باید از کشوری باشد که با تمامی ممالک عضو اتحادیه اروپا همکاری نزدیک داشته باشد، نه از کشوری مانند بریتانیا که به عنوان مثال نه واحد پولی اروپا یورو را پذیرفته و نه قرارداد مسافرتی شنگن را. از سوی ژان کلود یونکر نخست وزیر کوچکترین کشور اتحادیه اروپا یعنی لوکسامبورگ هم خواهان این سمت شده است. در میان اما رئیس جمهور فرانسه مخالف است. آلمان به عنوان دیگر کشور قدرتمند اروپایی تاکنون از نامزدی شخصیتی خاص یاد نکرده و حتی پس از دیدار روز چهارشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با نیکولا سارکوزی در پاریس و ای در برابر خبرنگاران سخنی در این باره نگفت. موضوع دیگری که در همایش دو روزه سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح خواهد شد، گزینش جانشینی برای خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا است. از آنجا که سولانا عضو حزب سوسیال دموکرات اسپانیا است، سوسیال دموکرات‌های کشورهای اروپایی خواهان آنند که این سمت را هم همچنان در دست خود داشته باشند. دیوید میلیبند و کارل بید وزیران خارجه کنونی بریتانیا و سوئد و ماسیمو دالما وزیر خارجه پیشین ایتالیا از جمله سیاستمداران اروپایی هستند که گفته می شود یکی از آنها جانشین خاویر سولانا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی به اطلاعتون می رسونم که مطابق معمول درباره آنچه که از رادیو فردا می شنوید می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید با ضبط پیام های خود بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. با هم به صدای چند شنونده گوش می کنیم.
مگر همین آقای احمدی نژاد نبود که در دوره قبل، در دوره انتخابات اول وعده داد که من پول نفت و سر سفره میارم؟ چه شد اون پول نفت؟ وعده داد من سهام عدالت به فقرا میدن. والله ما 4 سال هیچی دریافت نکردیم. از کجا معلوم که این بارم سوبسیدی رو حذف کنن بعد بخوان به فقرا چیزی بدن؟ من که چشم آب نمیخوره. من از ملت ایران میخوام که هوشیار باشن، از حقش خودشون دفاع بکنن.
من از بندر عباس تماس میگیرم. خدا خدا بگیرین یارانه را چه نکنم. من بدبختیم، حیرانیم. من یک راننده تاکسی هستم. روزانه 10,000 تومان درآمد دارم. با این یارانه را میخوایم این کار کنیم. من باید چه کار کرد؟
از بروجن تماس میگیرم. هدفمند دارن میکنن یارانه ها را که از این به بعد ما را گشنه تر نگه دارن، صدامو در نیار، بتونن رو سرمون حکومت بهتری بکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
برنامه را با یک گزارش هنری ادامه می دهیم. نهمین جشنواره جهانی سینمای تبعید پس از نمایش 10 فیلم کوتاه و بلند به کار خود در شهر یوتوبوری سوئد خاتمه داد. شرح بیشتر درباره برگزاری این جشنواره سینمایی در گزارشی از شهرام میریان.
یک پرونده دو قتل نام 13 اثر نمایشی نیلوفر بیضایی از 15 سال پیش به این سوست. این نمایشنامه حاصل 6 ماه کار و پیگیری پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر است. قتلی که تنها 2 مورد از قتل‌های دگراندیشان در داخل و خارج است که از 30 سال پیش به این سو به وسیله عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طراحی و انجام شده است. نیلوفر بیضایی برای نوشتن این نمایشنامه با نزدیکترین افرادی که با پروانه و داریوش فروهر آشنا بودند، از جمله پرستو و آرش فروهر، فرزندان این دو چهره سیاسی، دیدار و گفتگو کرده است. خانم بیضایی در نمایشنامه یک پرونده دو قتل با اشاره به چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز 11 سال پیش به دیگر قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای هم پرداخته است. خانم نیلوفر بیضایی در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی گرایش خود به نوشتن این نمایشنامه اینطور گفته است.
اون چیزی که به هر حال برای من اهمیت داشت اینه که پرونده قتل این پروانه و داریوش فروهر اولا باز کننده پرونده قتل‌های دیگری هم هست. به هر حال یک نقطه خیلی مشخصی هست که توی نمایش ما دیده خواهد شد که در جریان همان دادگاه‌های نمایشی غیرعلنی که حکومت برگزار کرد برای عاملین قتل پروانه و داریوش فروهر، از پرونده قتل مجید شریف صحبت میشه، قتل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده. و اصلا اصولا مسئله کانون نویسندگان، مسئله حذف نویسندگان و اینکه چگونه در حقیقت اینها برنامه‌ریزی شده و عاملین اصلی چه کسانی بودن، حتی تا اینجاها هم این پرونده رفته و در بالاترین جا مسکوت مانده. به هر حال برای من پرونده قتل‌های زنجیری به دلیل به طور مشخص قتل و حذف روشن فکران جامعه ما رو هدف می‌گرفت همیشه پرونده همچنان باز بوده. اینا همه باعث شد من فکر کنم که باید در این مورد یک کار نمایشی انجام بدم. یک دختر جوان خبرنگار به اسم ندا صادقی شخصیت اصلی این نمایش هست و کسی هستش که در جریان سالگرد قتل فروهرها و حمله مأمورین به مردم و جلوگیری اونها از اجرای این مراسم و اینکه حساسیت بسیار زیادی روی این پرونده و روی این سالگرد قتل وجود داره از طرف دولت، این رو کنجکاو میکنه که این پرونده قتل رو دنبال کنه.
ندا صادقی.
خونتون کجا؟
جواب دادم.
اینجا چیکار میکنی؟
غیر مستقیم بهش گفتم برای چی اومدم. منم گفتم توی سایت ها خوندم امروز سالگرد شهادت فروهرها.
شهادت؟
من خبرنگارم. یه خبرنگار باید همه جا باشه. انگار یه دفعه هر دوتاشون رو بعد صفات گرفت و گفتم
شهادت؟ چی گفته شهادت؟ فروهرا رو میشناختی؟
گفتم نه.
در نمایشنامه یک پرونده دو قتل چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز سال 77 بر اساس حدس و گمان صحنه پردازی شده، زیرا در زمان وقوع این دو قتل جز قاتلانش که عوامل وزارت اطلاعات ایران بوده اند شاهد دیگری وجود نداشته. در لابلای این نمایشنامه بنا به حال و هوای داستان برخی از اشعار و سروده های پروانه فروهر هم توسط بازیگران هرمین عشقی، فرهنگ کسرایی و حمید سیازاده خوانده می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 است به وقت تهران و 17 به وقت اروپای مرکزی، از جمله شهر پراگ، جایی که صدای ما را از آنجا میشنوید. به نیمه دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. در این بخش از برنامه مجله ویژه نگاه تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن بار دیگر نگاهی داریم به چند خبر مهم روز، این بار با بکتاش خمسه‌پور.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت آنچه را که پاسخ مقدماتی ایران به پیشنویس مذاکرات وین خوانده شد تایید کرد. در بیانیه آژانس آمده است محمد البرادعی مدیر کل آژانس پاسخ مقدماتی به پیشنهاد خود را برای تبدیل اورانیوم غلظت پایین ایران به سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران دریافت کرده و در حال مشورت با طرف‌های زینف است. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس امروز پاسخ تهران را به محمد البرادعی تسلیم کرد. در چند روز گذشته گزارش‌های منتشر شده است مبنی بر اینکه تهران کلیات این پیشنویس را پذیرفته اما خواستار تغییرات اساسی در آن شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از سیاست دولت خود در مذاکرات جاری هسته‌ای دفاع کرده است و امروز در مشهد گفت دولت او در مسیر درستی حرکت می کند و مطلقاً از همکاری قانونی با دیگر کشورها به طوری که همه حقوق ملت ایران در آن حفظ شود نگرانی ندارد. محمود احمدی نژاد بدون نام بردن از اصلاح طلبان آنها را به تسلیم در برابر دشمن متهم کرد و گفت بعضی مدعیان در داخل کشور قبلاً ملت را به سازش دعوت می کردند، اما اکنون که با ایستادگی ملت و رهبر حقوق هسته‌ای ایران تثبیت شده است، عده‌ای به شدت انقلابی شدند. وی افزود موضوع تحویل سوخت برای راکتور تهران صداقت برخی از کشورها و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را نشان خواهد داد. میرحسین موسوی از سیاست هسته‌ای دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. وی در دیدار با مهدی کروبی مذاکرات یک ماه پیش ایران با کشورهای پنج به علاوه یک را در ژنو حیرت آور خواند و افزود اگر قول و قرارهایی که در ژنو داده شده اجرا شود، زحمات هزاران دانشمند در کشور برباد می رود و اگر اجرا نشود، زمینه اجماعی را برای تحریم گسترده علیه ایران فراهم خواهد کرد. میرحسین موسوی چون این سیاستی را کرنش در مقابل آمریکا توصیف کرده است. دولت عراق 61 تن از پرسنل امنیتی آن کشور از جمله 11 مسئول ارشد را در ارتباط با انفجار مهیب یک شنبه گذشته در بغداد بازداشت کرده است. سخنگوی دولت عراق با اعلام این گزارش گفت این افراد همگی در منطقه‌ای کار می‌کردند که ادارات دولتی بمب‌گذاری شده در آنجا قرار دارد. در آن انفجار 153 نفر کشته و بیش از 500 نفر مجروح شدند. یک گروه سنی مرتبط با القاعده به نام دولت اسلامی عراق مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.
با سپاس، بکتاش خمسه‌پور بود با نگاهی به مهمترین خبرهای روز. و در اینجا نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه، کاری از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی.
نگاه تازه.
گشایش بخت،
باطل و سر،
تعبیر خواب،
سرکتاب،
فال نخود،
فال قهوه.
شما به این چیزا اعتقاد دارین؟
سلام، محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی.
در این نگاه تازه با شما هستیم با برنامه‌ای درباره
فال و فالگیری و
رمالی و
از اینجور چیزا.
خلاصه هر چیزی که ربطی داره مستقیم به پیشگویی، اونم پیشگویی آینده.
و البته تو این برنامه میخوام یه تست هم انجام بدیم. از اونجایی که محمد یه مشکلی داره و با همسرش با همسرش مشکل پیدا کرده
و امکان داره که طلاق هم بگیریم همین روزا.
امیدوارم که اینطور نشه محمد جان.
دست درد نکنه.
حالا تو این برنامه سعی میکنیم که هم به تو کمک کنیم، هم یکی از این دعا نویسا و فالگیرا رو امتحانش کنیم.
ملیحه گفته بود به دعای گربه سیاه بارون نمیاد، تصحیح کرده بود. من میگم که اگه توی دعا میکنی
من دعا قرار نیست بکنم،
فکر کنم طلاقمون قطعی بشه.
نه، من یه نفر رو میشناسم که میگن خیلی کارش درسته. آره،
پس زودتر
دعا مینویسه.
آره، ما یه کاری بکنیم.
آره، و سریع هم اثر میکنه. برصورت ما با این آدم در طول برنامه هم تماس میگیریم و ببینیم هم مشکل تو رو سعی میکنیم حل کنیم و هم میبینیم که آیا درست هست این موضوع یا نه. خب پس موافقی قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم بریم سراغ این آقا و یه زنگی بهش بزنیم؟
بریم سریعتر زنگ بزن، چون واقعا من دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه. بریم.
الو.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای.
بفرما عزیزم.
حال شما خوبه؟
قربونت بشم شما. بفرما عزیزم.
ما یه مشکلی داشتیم، ما از خارج زنگ میزنیم، گفتن با شما مشورت کنیم. از شهر پراگ توی جمهوری چک.
جان بفرمایید.
بله، ما یه مشکلی داشتیم با این دوستمون، البته مشکل دوستم هستش که اینجا الان پیش من هستش، گفتن که با شما مشورت کنیم شاید بتونید کمک کنید، دعایی بدید. والا مشکل دوستم هست، با خانومش و اینا مشکل دارن و اینها، و خانومشون نمیدونم هیچ علاقه ای جانم
اختلاف پیدا کردن.
بله، ایشون دیگه نمیدونم علاقه نداره بهش و دوستش نداره. نه محمد، خود صحبت کن. این دوستم اینجا هست پیش من.
خانومش؟
بله بله بله، خانومش. بله،
اسم خودش و اسم مادرش به من بده تا من حساب بکشم.
لطفا تو برو تو اتاق فرمان و از اون طرف اسما رو بگو برگرد.
باشه.
گفتی محمد؟
آره گفتم، گفتش که یه ساعت دیگه زنگ بزن. البته این طالبینی و فالگیری و خیلی از این مسائلی که حالا توی ایران دیده میشه فقط مختص ما نیستش که، هم میدونن که جاهای مختلف دنیا وجود
الان
داره.
توی تمام دنیا، حتی تو کشورهای غربی، سالیانه میلیاردها دلار تو این بخش پول رد و بدل میشه.
ولی جاهای مختلف دنیا با این قضیه برخوردم میشه، درسته؟ از نظر علمی
دقیقاً یه نهادهایی هستن، یه افرادی هستن که دانشمندان، تحصیل کردن، استادن، سعی میکنن با این افراد مقابله کنن.
یکی از این افراد هاینس اوبرهومره،
یه پروفسور فیزیکدان اتریشی است که از اعضای انجمنی هست به نام تفکر انتقادی، که این انجمن همونطوری که گفتیم هدفش مقابله با طالبینی و فالگیری و ایناست که از دید اونها خرافات هستش و صرفاً کلاهبرداری محسوب میشه. بگم واسه تون که دیروز نه پری روز نه پس این روز یه رمال سر کوچه ملکه گرفته بود تو حال درس دادن به ایو حناس بود رفتیم جلو ببینیم چی میگه خوب روز بیکار بودیم دیگه یارو میگفت آهوی ملت گوش بدین چی میگن وقتی بچه تونی جایی رفت و مریض شد و داشت خراب شد چشم زدن.
آقای اوبرهومر، شما به هیچ نیروی ماورای طبیعی اعتقاد ندارین؟
دانشمندا دنبال باور کردن نیستن، بلکه دنبال اینن که یه چیزی رو بدونن. آدم میتونه هر چیزی رو باور کنه، ولی دونستن نیاز به سند و مدرک علمی داره. به قول معروف، کسی که هیچی نمیدونه هر چیزی رو میتونه باور کنه. مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه که علوم طبیعی یا کلاً هر علمی سیاله و مدام در حال تحوله، چرا که همیشه پرسش میشه، بررسی میشه، چک میشه و بر همین اساس مدام نظرات دانشمندان تغییر میکنه و نتیجه‌ای که مثلا 10 سال پیش در علوم طبیعی به دست اومدن نسبت به نتایج امروز متفاوتن و نتایج 10 سال بعد نسبت به امروز متفاوت خواهند بود. ولی اون به اصطلاح علوم غریبه یا همون دعانویسی، فالگیری و غیره، اینا مردن، بنیادگرایانه هستند. هیچ کسی اونو چک و بررسی نمیکنه، فقط ادعا میشه. هیچ شاهد علمی هم براش وجود نداره.
هر روز این همه روزنامه و مجله کلی درباره طالبینی و آینده و وضعیت ستاره ها و غیر منتشر میکنن و طبق بررسی های انجام شده میلیاردها دلار سالانه مردم تو کل جهان برای این مسائل پول خرج میکنن. دلیل موفقیت اقتصادی این بخش چیه؟
برای اینکه علوم غریبه توضیحات و پاسخهای ساده به آدم ها میده و هر کسی اونو میفهمه و برای درکش نیاز به مطالعه و پژوهش نیست. مثلا میگن اگه وقتی قرص ماه کامل شد یه درخت رو قطع کنی چوبش بهتره، در حالی که ماه هیچ تأثیری روی درخت نداره. ولی این توضیح اینقدر ساده است که آدم ها میپذیرن و باید به این نکته اشاره کرد که علوم غریبه امروز میتونن خطرناک باشن. مثلا وقتی یه بیمار هست اگه پیش دکتر نره و بره سراغ آدم هایی که با کمک دعا و جادو و غیره وعده میدن که خوبش کنن، احتمال اینکه سلامتی اون آدم به خطر بیفته خیلی زیاده.
کانت سوول گفیالیسن.
ولی حتما میدونین خیلی هستن که میگن ما هزاران راه رفتیم، دوا، درمون، دکتر، همه رو امتحان کردیم اما سرانجام به جایی نرسیدیم. وقتی رفتیم پیش یکی از همین رمالا، طالبینا یا کسایی که تو این زمینه کار میکنن، اونها نسخه ما رو پیچیدن و ما شفا پیدا کردیم به اصطلاح.
این
موضوع اغلب در مورد بیماری‌های اتفاق میفته که دلیلشون مشخص نیست. من تا حالا کسی رو ندیدم که پاش شکسته باشه و به جای رفتن پیش پزشک پیش دعانویس و رمال بره و خوب بشه. البته نباید فراموش کرد که پیش دعانویس و رمال رفتنم میتونه یه تأثیراتی داشته باشه و به اون تأثیر دارونمایانه میگن، یعنی وقتی که آدم تصور میکنه و به خودش تلقین میکنه که با فلان دعا یا ورد خوب میشه، این اتفاق واقعا ممکنه بیفته. دلیلش هم روانیه، چرا که دعا نویس و رمال خیلی وقتا زمان زیادی رو با بیمار سپری میکنن که این کار خودش به بهبودی فرد کمک میکنه.
پس شما هم میگین که یه جایی هست که دعا نویس و رمال میتونن کمک کنن؟
تنها در موردی که اون ورد، دعا یا هر چیزی تأثیر دارونمایانه داشته باشه، یعنی فرد به خودش تلقین کنه که خوب میشه. حتی ضروری هم نیست که این اتفاق آگاهانه باشه، یعنی در ناخودآگاه آدم هم میتونه این اتفاق بیفته. در چنین مواردی ممکنه فرد واقعا درمانم بشه. البته این شیوه حتی یک شیوه درمانی پزشکی هم هست. فرد لزومی نداره برای این کار پیش رمال یا دعانویس بره.
فکر میکنین که دعا کردن هم میتونه چنین تأثیری داشته باشه؟
در آمریکا یه پژوهش علمی درباره دعا کردن انجام شد. دو گروه از بیماران رو انتخاب کردند. از گروهی خواسته شد تا برای یکی از این گروه ها دعا کنند تا زودتر خوب بشن و برای گروه دوم دعا نشد. در نهایت مشخص شد که دعا هیچ تأثیری بر بهبود بیماران نداشت. ولی جالبه که در چارچوب همین پژوهش به برخی از بیماران گفته شد که عده‌ای دارن برای شما دعا میکنن که خوب بشین و این موضوع باعث شد که حال این افراد بدتر بشه و دیرتر خوب بشن، چون این بیماران نگران شدن و با خودشون فکر کردن حتما حالشون خیلی بده که دارن براشون دعا میکنن. پس نتیجه میگیریم که دعا بکنین، ضرری نداره، ولی به بیمارتون نگین که دارین براش دعا میکنین، چون تاثیرش میتونه منفی باشه.
آقای اوبرهومر، آیا شما افرادی که ادعا میکنن قدرت‌های ماورا و طبیعی و خارق العاده دارن رو آزمایش میکنین؟
Es gibt natürlich Untersuchungen unserer deutschen Kollegen und wir haben das auch schon gemacht.
همکاران آلمانی ما آزمایش‌های انجام میدن، ما هم آزمایش‌های انجام دادیم. علاوه بر اینها 1,000,000 یورو جایزه به کسی داده میشه که یک سند و مدرک علمی برای موفقیت شیوه های رمالانه یا شبه پزشکی بیاره. در سرتاسر جهان 30 جایزه وجود داره ولی تا حالا هیچ کس حتی یکی از اونا رو نبرده. شیوه های رمالانه تنها وسیله ای برای فریب دادن آدم های ساده و آدم هایی که نگاه انتقادی ندارن. یه تجارت بزرگ. الان در آلمان سالانه خدمات رمالانه حدود 10,000,000,000 یورو درآمد داره.
ولی جالبه که توی کشور مدرن و صنعتی هم مثل آلمان اینقدر هزینه میشه برای همین مسائل.
انسان ها نیاز دارن که دنبال توضیحات ساده باشن، دنبال شیوه های معجزه آسا باشن تا به سرعت به خواستهاشون برسن. حتی تو کشورهای صنعتی هم همینطوره، تفاوتی با بقیه کشورها نداره. تازه نباید فراموش کرد که تو این کشورها مردم ثروتمندترن و رمال ها و فالگیر ها درآمد بیشتری دارن.
پروفسور هاینز اوبرهومر مهمون اول برنامه ما بود. فراموش نکنید پس اگه فکر میکنید که سند و مدرکی میتونید در این زمینه ارائه کنید، 1,000,000 یورو به شما جایزه داده میشه. بازم چشم تو زدن بریم اسفند دور کنین، تخم و مرغ بشکنین، زاغ رو آتیش بذارین. یارو میگفت هیچ وقت آب داغ و جوش رو زمین نریزین، دیوونه میشین، جن نمیشین، از ما بهترون رو زمین خوابیدن. هفتا صلوات بفرستین، دور و برتون رو فوت کنین، بدن آب بریزین. یه هم ما بهش گفتیم ای بابا جم کن گاز گوزه تو، ای بابا جم.
محمد رضا ببین جون تو، این حرفای آقای اوبرهومر اصلا عجیب منو عصبی کرده. جدیش نگیر دیگه، میترسم همین کاسه گوزه ما هم تخته کنه. بیا برو سراغ این ببین چی میگه.
آقای دعانویسی که قراره مشکل تو رو حل کنه رو میگی؟
آره دیگه بابا، من دلم شور
نگرانم، الان دوباره زمین زمینش صبر کن.
الو آقای سلام.
سلام خستونه.
خوبی شما؟ ما یه ساعت پیش زنگ زدیم.
آره آره. هنوز من دارم کار میکنم. میشه اگه بشه یک نیم شده بیست دقیقه لنگ بزنید من به جواب شده.
آها باید چی کار بکنید تا بفهمید؟
داداش من اون کاری خودمون میدونیم انجام میدیم برای شما بزنید نیم شده یه زنگ بزنید
باشه پس ما نیم ساعت دیگه دوباره بهتون زنگ میزنیم.
بابا نیم ساعت دیگه که برنامه خب تموم شده مشکل منم همینطوری میده رو هوا دیگه.
دوباره زنگ میزنیم چند دقیقه دیگه ببینیم.
ازش خواهش میکردی دیگه
گفت نیم ساعت دیگه. پس بریم سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون که یک روانشناسه، نصرت پزشکیان، عصب‌شناس و روانشناس
در شهر ویسبادن آلمان. آقای پزشکیان، شما خرافات رو به طور کلی چه تعریفی براش دارین؟
می‌خوام برای تو یک مثال بیارم که ببینی چجوریه. ما برای تلویزیون CDF آلمان برنامه دوم برنامه بود چند سال پیش، ما یک گروهی داشتیم که 8 نفر توش بودن، 8 نفر جوان توش بودن. یه دختری هم که اومده بود می‌خواست بیاد تازه توی این گروه، این موهای قرمز داشت. ما از اینا پرسیدیم شما خب موافق هستید که این دختر در این گروه بیاد؟ 3 نفر گفتن نه. وقت سعی کردیم ببینیم علت اینا چیه. یکی از اینا یک تجربه خیلی بدی با یه دختری داشت که در این گفت که در مدرسه، حیات مدرسه، دستش به دست یه دختری خورده بود و این شیری که در دستش بود افتاده بود، اینم یه سیلی به این زده بود، یه تجربه بد کرده بود. دومی میگفت که مادر بزرگی داشته که یک کلفتی تو خونهشون داشتن موه قرمز داشته، این همیشه بد درباره موه قرمزا میگفته برای اینکه پدر بزرگ نسبت به این دختر جوان مو قرمز رابطه خوبی داشته، اینه که مادر بزرگی نمی‌دونسته و این چون رابطه خوبی با مادر بزرگ داشت، اینه که همون افکار مادر بزرگ را پذیرفته بود بدون که خودش درش کار کنه. سومیش هم این بود که میگفت که در خانوادمو من مادرم خواهر منو خیلی به من ترجیح میداد، تجربه از بچگی پیدا کرده بود. یعنی نشون میده که اینها همه یه چیزی را که در یک موقعی به کار برده میشده بخوان در دوره های دیگه به کار ببرن. خرافات 3 نوعه، یکی عقلانیه که یک چیزی را که یه وقتی بوده بخوان در دوره دیگه ببرن، و بعدم عواطفیه، و سومم اینه که شخص سعی نکنه با چشم خودش، با عقل خودش، با فکر خودش، با تجربه خودش آزمایش بکنه و با دیگران در این خصوص صحبت بکنه.
نظر شما درباره این افرادی که میگن ما مشکلاتی داشتیم، بیماری داشتیم، پیش دکتر رفتیم، با شیوه های متعارف نتونستیم اونا رو حل کنیم، بعد رفتیم پیش دعانویس و رمال و فالگیر خوب شدیم یا مشکلمون برطرف شد، نظرتون درباره این افراد چیه؟
ولی انسان در معالجات یه دفعه دکتر خوب میخواد، دوای خوب میخواد و اینها، ولی این کافی نیست. امروزه اینه که بهش میگیم سایکوسوماتیک، یعنی با مریض باید حرف زد، درد دلش گوش کرد و اینها، ولی با دوای تنها دادن کافی نیست. اون میره اونجا برای فارگیره قسمت راست مغز این رو روش اثر میذاره، در این اثر روحانی میذاره و این برای مدت کوتاهه، ولی اصل موضوع که آقا برطرف نمیشه. ما خیلی مریضا داشتیم که اینها خودکشی کرده بودن، اینها برای اینکه پیش فالگیر رفته بودن و از چیزای منفی به اینها داده بود و اینها در ازدواجشون مشکلاتی داشتند و اینها. سعدی یک مثال خیلی خوبی میاره در کتابش گلستان، میگه که یک مردی که خیلی ستاره شناس بود و اینها، اومد تو خونه دید که یک نفر پلوی زنش نشسته و این عصبانی شد، داد زد و اینها، این چه کاری میگه؟ یه دوستش که اونورا بود گفت که آخه تو چه ستاره نشناسی هستی که از اون بالاها خبر داری ولی نمیدونی تو خانخونه چه خبره.
نصرت پزشکیان بود، روان پزشک و عصب شناس در آلمان.
هی اسم تو میگشتم تهیه فنجون خالی، دنباله یه طرح تازه، یه تبسم خیالی، پنجونای لپریده، قهوه های نیمه خورده، من و عشقی که واسه همیشه مرده، دل به عشق تو سپرده.
یه بار دیگه زنگ بزنیم؟
نه زنگ نزنیم. الان
الان بذار
اگه تو الان موقعیت زود... منو داشتی الان
نه بس... الان دوباره میگه زوده، بذار این بخش فیلمم رو تموم کنیم بعدش آخر برنامه میریم زنگ میزنیم، موافقی؟
باشه بابا. خب حالا برای این هفته چه فیلمی رو برای شنونده ها در نظر گرفتیم؟
تصمیم گرفتم یه فیلم اکشن هالیوودی انتخاب کنم، اسمش از The Taking of Pelham 123، مثلا میشه اینجوری عنوانش رو ترجمه کرد، گروگان گرفتن مترو پلهم ساعت 1:23، همچون چیزی. این فیلم کاملا جدیده، الان روی پرده سینماست
که کارگردانش هست تونی اسکات و بازیگران مشهوری در اون بازی میکنن مثل دنزل واشنگتن و جان تراولتا.
چهار مرد مسلح به سرکردگی مردی به نام برنارد رایدر که جان تراولتا نقش اونو بازی میکنه، یکی از متروهای شهر نیویورک آمریکا رو میروبایند و تعدادی از مسافران رو به گروگان میگیرند. والتر گاربه که دنزل واشنگتن نقش اونو ایفا میکنه، در این زمان مسئول کنترل تردد متروهاست. رایدر سرکرده روبایندگان با گاربر تماس میگیره و میگه ظرف 60 دقیقه باید 10 میلیون دلار براش فراهم بشه و در برابر هر دقیقه تاخیر یکی از مسافران مترو رو میکشه. پلیس فوراً از موضوع با خبر میشه، تعداد زیادی مامور در اطراف مترو کمین میکنن و یک کاراگاه ویژه پلیس هم به مرکز کنترل مترو میره. از گاربر که یه کارمند معمولی بوده خواسته میشه که به خونش بره تا کاراگاه ویژه با روبایندگان مذاکره کنه. اما رایدر سرکرده روبایندگان که مردی بسیار عصبی با رفتاری غیر قابل پیشبینیه، فقط حاضر با گاربر صحبت کنه و از عصبانیت راننده مترو رو به قتل میرسونه. گاربر به پشت میزش برمیگرده و به مکالمه با رایدر ادامه میده. رایدر که در اصل سهام داره با یه لپتاپ مدام بازار سهام و قیمت طلا رو چک میکنه. در این بین نام گاربر رو هم توی اینترنت جستجو میکنه و متوجه میشه که گاربر متهم به دریافت رشوه از یه شرکت ژاپنیه. رایدر از گاربر درباره این اتهام میپرسه، اما گاربر میگه این اتهام درست نیست و اون رشوه ای نگرفته. ولی رایدر تهدید میکنه در صورتی که گاربر اعتراف نکنه اون یکی از مسافرا رو میکشه. به این ترتیب گاربر مجبور میشه که در حضور همکارانش و ماموران پلیس اعتراف کنه که رشوه دریافت کرده. در نهایت 10 میلیون دلار با تاخیر چند دقیقه‌ای فراهم میشه. رایدر از گاربر میخواد تا کیفای پول رو تحویل بده. پلیس یه هفتیر هم توی یکی از کیفای پول جاسازی میکنه تا گاربر در صورت نیاز از اون استفاده کنه. گاربر پول رو برای روبایندگان میبره. رایدر سرکرده روبایندگان از اون میخواد تا مترو رو به راه بندازه. روبایندگان به همراه گاربر در بین راه از مترو پیاده میشن، ولی با ابزاری اهرم سرعت مترو رو قفل میکنن تا مترو به مسیرش ادامه بده و پلیس گمراه بشه و فکر کنه که روبایندگان همچنان داخل مترو هستن. گاربر پس از پیاده شدن از مترو از یک لحظه غفلت ربایندگان استفاده میکنه و فرار میکنه، اما تصمیم میگیره اونا رو دنبال کنه. ربایندگان از همدیگه جدا میشن و هر کدوم مسیری رو میرن. گاربر سرکرده ربایندگان رایدر رو تعقیب میکنه. رایدر سوار یه تاکسی میشه و اول با لپتاپش قیمت طلا رو چک میکنه و میبینه که ماجرای روبوده شدن مترو باعث افزایش شدید بهای طلا شده و اون میلیون ها دلار سود کرده. تاکسی رایدر روی یه پل تو ترافیک گیر میکنه و رایدر ازش پیاده میشه و به مسیرش ادامه میده. اما گاربر پیداش میکنه و با هفتیری که پلیس در اختیارش قرار داده رایدر رو متوقف میکنه و نهایتاً میکشه.
حالا ما هر دفعه وقتی میایم اینو تعریف میکنیم، این داستان فیلمم تعریف میکنیم، خیلی ها به ما میگن که آقا این آخرش رو نگین که برای ما جذاب تر بشه که بریم ببینیم. تو نظر خودت چیه؟
فکر میکنم که بهتره بذاریم به رأی. نظر چیه؟ آره. نظر سنجی بکنیم شنونده هامون ببینیم چی میگن.
به ما پس ایمیل بزنین و بگین که
یا تلفن بزنید یا ایمیل بزنید، با ما حتما تماس بگیرید، بگین نظرتون چیه، ما فیلم ها رو کامل تعریف کنیم یا نکنیم. البته در مورد فیلم های ایرانی این کارو نخواهیم کرد مگه اینکه اجازه نمایش تو ایران نداشته باشیم
و فقط خارج از ایران نمایش داده شده باشیم.
و اما فکر کنم وقتشه که بریم درد تو رو درمون کنیم.
اصلا خودت میدونی از اول برنامه تو استرس هم و همش دارم با استرس این برنامه رو اجرا میکنم.
الو
سلام آقای
خسته نباشید.
قربان شما، شما خسته نباشید. چه خبر؟ خیلی ممنون.
آجی من حسابتون رو باز کردم. خب فاصله زیاد افتاده. خب این خانم ارزم بزرگ شما بده که شدیداً احساس افسردگی میکنه.
بله.
خب
بله بله.
ارزم بزرگ شما بده که شما باید آدرس رو اس ام اس کنی. خب
بله.
شما یه مقدار دعا هست نذار. از اینا بیار. تا یه مقدار دعا هستش برات پست کنه. دعای خوردنیه، دعای پاشیدنیه، خب دعای محبته.
بله.
اینا رو که بدی بخورد و خوراکش موقتاً تا حدودی تا چند ماهی باز خوب میشه.
چه جوری یعنی خوردن و اینا چطوری باید بخورن؟
تو آب حلش میکنیم بعد بدون اینکه اون متوجه شه آقا تو چایی، تو شامی، تو نهاری آقا به خوراکش میدی.
یعنی رو کاغذ؟ یعنی رو کاغذ بنویسیم حل کنیم تو آب؟
من دستورشو برات نمیسم عزیز من.
چجوری؟ اون وقت این مریض یه وقت نمیشه؟ این مثلا چیزی که مثلا
من مریض
تو آب و اینا بریز بعد مشخص میشه توی آب بریزی حلش کنی که؟
نه مشخص نمیشه. نه مشخص نمیشه.
بعد اون وقت حتما مطمئنی شما درست میشه این مشکل؟
عزیز من حل میشه.
اگه بدتر شد چی؟
حل میشه عزیز من. نه بعد 100% حل میشه. میگم در حال طلاق برات بودن چند نفر این دعا رو استفاده کردن خوب شده.
خیلی خوب باشه. حالا ما آدرس باید بدیم.
آدرس رو بده دیگه.
نه بگو فکرامونو میکنیم.
باشه پس اگه اجازه بدیم ما فکرامونو بکنیم، اگر که شد حتما براتون آدرس میفرستیم، ولی خب به هر حال ببخشید باعث زحمتتون هم شدیم.
متشکرم، مرسی.
محمد رضا، ولی فکر میکنی اگه من اینا رو بدم بخوره دیگه میونه من و همسرم خوب میشه؟ به خاطر اینکه میدونی چیه، من داشتم فکر میکنم چجوری میتونم من اینا رو بدم بخوره. آخه چجوری
فکر کنم که تو هم باورت شده؟ نه یادت رفته که تو زن نداری.
آن راست
بیدار شو.
راست خب شنونده ها میخواستیم فقط آشنا بشن با روش های رمالی که یکی از اون آدم هایی که مراجعه کرده و زن نداره مثل من اطلاعات دروغم داده یک همچین نسخه ای براش پیچیده میشه.
قاعدتا من فکر میکردم که این آدم باید توی اون حساب کتاباش باید میدید که یه نقطه کوری وجود داره و یک نفر اینجا کمه توی این ماجرا، ولی مثل اینکه متوجه نشد و یک دعایی رو برای ما پیدا کرد که حالا قراره برای اون پست کنه.
آره قرار بفرسته و ما هم قرار اینو آب کنیم. آره نمیدونم اون دعا رو گفته با زعفرون مینویسه. اون چجوری
زعفرون رو میگفتیم بیا پیش تو کاغذ همینطوری بفرسته.
بفرسته واقعا ارزشش هم میشه.
خب اینم از برنامه این هفته ما.
اما کلی ایمیل تلفن.
بازم یادآوری کنیم این آدمی که ما باهاش صحبت کردیم واقعا شغلش این هست و اصلا تئاتر و فیلم بازی نیستش.
خب بریم سراغ ایمیل و تلفن، موافقی؟
آره بریم. چند تا ایمیل داشتیم از جمله از زینب ارسلان و ملیحه خانم
و همچنین شنونده‌ای که محمدرضا خیلی اسمش جالبه، نمیدونم تو میتونی
اسمشو که ننوشته ولی ایمیلش هست به نام توپولی با تعداد زیادی او.
آره تشکر کرده از برنامه فریدون فروغی و گفته در مورد هایده هم میخواد یک برنامه‌ای داشته باشیم. همچنین تشکر میکنیم از نسرین که
کلی برامون پیشنهاد داده و ما حتما از این پیشنهاداش استقبال میکنیم.
و آخرین شنونده‌ای هم که بهمون زنگ زده بود رضا حسینیه که خیلی تشکر کرده از برنامه‌مون.
ملیحه خانم هم گفته فیلمای هندی رو بهش نپردازین که همش کپی هستن.
حالا به هر حال شاید هم یک سری شنونده ها واقعا فیلم هندی دوست داشته باشن.
با ما تماس بگیرید jawanan@radiofarda.com،
به ما تلفن بزنید با 2042-02-21-12-41-14.
همیشه برنامه رو تو آهنگ آخرش انتخاب میکنی، این دفعه به خودم اجازه دادم که خودم این کارو بکنم. ترانه فال رو با صدای احسان خواجه امیری انتخاب کردم.
اتفاقا خیلی خوشحالم چون ترانه سراش یکی از ترانه سراهایی که من خیلی دوستش دارم افشین یداللهی و آهنگش هم که احسان خواجه امیری ساخته با تنظیم علی ثابت.
منو ویرون کنی آباد میشم، تو زندونم کنی آزاد میشم، باره مجنون میشم وقتی که زن یکم شیرین بشی فرهاد میشم، یکم شیرین بشی فرهاد میشم. تأخیر داره ولی اصرار من تأثیر داره، تو هم دیوونه من میشی آخر، سب مجنون بدون فاگیر داره، سب منو ویرون کنی آباد میشم، تو زندونم کنی آزاد میشم، باره مجنون میشم وقتی که زدی، یکم شیرین بشی فرهاد میشم، یکم شیرین بشی فرهاد میشم.
برنامه نگاه تازه را شنیدیم، کاری بود از همکارانم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. در فرصت باقی مانده تا پایان مجله شامگاهی یادآوری می‌کنم که حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. همکنون اصلی ترین گزارش ما به این موضوع اختصاص دارد که تهران به پیشنویس توافقنامه وین پاسخ داد. با سپاس از همراهیتان، من نیما تمدن و سایر همکارانم در رادیو فردا امیدواریم که شب آرامی در پیش داشته باشید.